شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. خوشحالم که باز هم با شما هستم. ابتدا توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، پلیس کرویشیا روز پنجشنبه گفت که آنها دو مهاجر 12 ساله از افغانستان و عراق را هنگام زخمی ساختند که به امر توقف پلیس توجه نکردند. سخنگوی پلیس با آژانس خبررسانی فرانسه AFP گفت این حادثه شب روز چهارشنبه زمان رخ داد که موتر حامل مهاجرین به طور غیر قانونی سرحد بین بوسنیا و کرویشیا را می‌خواست عبور کند. پلیس گفت در این موتر بس خرد 29 مهاجر سوار بودند. با گفته پلیس آن دو طفل 12 ساله در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفته و وضعیت آنها خوب می باشد. پاکستان میگوید با در نظر داشت رابط تیره با ایالات متحده این کشور ممکن تصمیم اتخاذ کند تا راه‌های تدارکاتی عساکر آمریکایی و متحدین ناتو یا آنها را که برای آوردن ثبات در کشور جنگزده افغانستان کمک کنند ببندد. نیروی توظیفی مستقر در پاریس در ماه فوریه تصمیم گرفت تا پاکستان را شامل فهرست کشورهای خاکستری که کار کافی برای نابودی تمویل دهشت افغانی انجام نمیدهند قرار بدهد. این عمل تنبیهی بخشی از استراتژی آسیای جنوبی رئیس جمهور ترامپ می باشد که در ماه آگست برای آوردن فشار بالای پاکستان و قطع رابط با طالبان و سایر گروه های دهشت افغان که در جنگ خونین و حملات بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان مصروف اند طراحی شده است. پاکستان هر گونه اتهامات حمایت از دهشت افغانان را رد می کند و در عوض می گوید که ایالات متحده می کوشد ملامتی شکستش را برای ختم جنگ در افغانستان به دوش پاکستان بیاندازد. رابط دو جانبه تا اندازه به تیرگی گراییده که هیچ نوع ارتباط وسط بلندتر بین دو متحد قبلی وجود نداشته است. این مطلب را دستگیر خان وزیر خارجه پاکستان تا یک مصاحبه با صدای آمریکا انجام داده گفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 105 زندانی شب گذشته در یک عملیات خاص کمانده‌های افغان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند از بند طالبان آزاد شدند. در اعلامیه وزارت دفاع ملی افغانستان آمده است که این افراد در زندان طالبان در سورکاریز و دیبابای ولسوالی کجکی نگهداری می شدند. جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوان به صدای آمریکا گفت که در نتیجه این عملیات 4 تن از افراد طالبان که مسئولیت حفاظت از این زندان را داشتند کشته و یک تن دیگر از آنان را توقیف کردند. قول اردوی میوند میگوید که در میان افراد رها شده افراد ملکی و سربازان پلیس شاملند که از چندین ماه بدین سو در این زندان طالبان نگهداری می شدند. طالبان نیز این خبر را تایید کرده و گفتند که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته به دو زندان جنایی آنان در ولایت هلمند حمله نموده اند. حکومت افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را با امارات متحده عربی امضا کرد که بر اساس آن زمینه استخدام کارگران افغانستان در امارات فراهم خواهد شد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عرب موسوم به WAM گزارش می‌دهد که این تفاهم‌نامه روز چهارشنبه میان مقامات دو کشور در کنفرانس بین‌المللی کارگر در ژنو پایتخت سوئیس میان فیض الله زکی وزیر کار امور اجتماعی افغانستان و ناصر بن ثانی علی حملی وزیر منابع بشری امارات امضا شد. وزیر منابع بشری امارات متحده عربی گفته است که این تفاهم‌نامه وضعیت قراردادهای موقتی کارگران افغان مستقر در امارات متحده عربی را بر اساس منافع دو کشور بهبود خواهد بخشید. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از اقدامات امارات متحده عرب مبنی بر ایجاد قوانین و مقررات آن کشور که از حقوق کارگران به شمول کارگران افغانستان حراست می کند ستایش کرد. اداره ثبت احوال نفوس می گوید که از اول ماه دل تا کنون 4.5 میلیون تذکره کاغذی توزیع شده و توزیع تذکره های کاغذی برای انتخابات تا آخر ماه سرطان ادامه خواهد داشت. همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس به خبرنگاران گفت که در 23 روز گذشته 1,200,000 تذکره توزیع گردیده که از این میان زنان بیشترین تذکره را به دست آورده اند. آقای معتاد گفت که بیشترین شمار تذکره در ولایت قندهار توزیع شده، اما در نورستان و میدان بردک کمترین تذکره توزیع شده است. رئیس اداره ثبت احوال نفوس میگوید که گرفتن تذکره های جعلی برای شرکت در انتخابات جرم است و کسانی که درست دست به این عمل زده اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. انتظار می رود که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با کیم یونگ جون چال نماینده ارشد و فرد دستراس رهبر کره شمالی ملاقات و مذاکرات بیشتر انجام بدهد. نماینده ارشد رهبر کره شمالی بعد از ظهر دیروز به نیویورک رسید. مایک پامپیو و کیم یونگ چال نان شب را با هم صرف کردند، اما هیچ کدام با خبرنگاران صحبت نکردند. جزئیات بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
با گفته مقامات آمریکایی، هدف مذاکرات امروز بین دو طرف بحث روی این است که آیا رهبران آمریکا و کره شمالی به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور ملاقات خواهند کرد یا خیر. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آن را فسخ کرد. سیرا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت ما با آمادگی های خود برای دیدار میان رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی ادامه می دهیم. طوری که رئیس جمهور گفته است که اگر این دیدار صورت بگیرد ما آماده خواهیم بود. با گفته سخنگوی قصر سفید مذاکرات میان یک هیئت آمریکایی و مقامات کره شمالی نیز مثبت بوده و ادامه خواهد داشت. مذاکرات میان دو طرف در ساحه یازون غیرنظامی کوریا از چند روز بدین سو جریان دارد. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه امروز در پیونگیانگ در دیدار با همتای کوریاییش پیشرفت‌های دیپلماتیک اخیر پیونگیانگ به شمول تلاش برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا را ستود.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا بالای 6 تبعه ایران و 3 نهاد مستقر در آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد. این تحریم‌ها زندان بدنام ایوین را به خاطر تخطی‌ها از حقوق بشر و برخورد نادرست با ادب ایران شامل می‌شود. عبدالصمد خرم‌آبادی که از حامیان فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران است و همچنین عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیما از جمله افراد تحریم شده هستند. وزارت مالیه ایالات متحده همچنان میگوید که حسین الله کرم از رؤسای انصار حزب الله را نیز به خاطر کمک به حکومت در نقض حقوق بشر مردم ایران تحریم کرده است. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی، عبدالحمید محتشم و حمید استاد از انصار از حزب الله از دیگر تحریم شدگانند. با گفته این وزارت تحریم های تازه به خاطر سرکوب های مردم توسط رژیم اسلامی، جلوگیری از آزادی بیان و حق گردمایی های صلح‌آمیز وضع شده است. آرکادی بابچنکو، ژورنالیست روسی و منتقد کرملین که گزارش مرگش نشر شده بود، زنده است. مقامات اوکراین میگویند روسیه دستور قتل این خبرنگار را داده بود و مقامات اوکراین به خاطر جلوگیری از آن خبر مرگ این خبرنگار را به طور جعلی نشر کرده بود. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
واسیل هرتساک، رئیس اداره امنیتی خدمات ضد جاسوسی اوکراین، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اداره خدمات امنیتی روسیه دستور قتل بابچنکو را صادر کرده بود و ما با اجرای یک عملیات خاص از قتل وی جلوگیری کردیم. آرکادی بابچنکو دیروز در یک کنفرانس خبری در کیف به خبرنگاران گفت برای نجات دادن زندگیم می خواهم از اداره خدمات امنیتی اوکراین عمیقاً تشکر کنم. پلیس شهر کیف و مقامات وزارت داخله اوکراین به تاریخ 29 می گفته بودند بعد از آنکه آرکادی بابچنکو در مجاورت آپارتمانش زخمی شد، در جریان انتقال به شفاخانه در داخل آمبولانس وفات کرده است. سخنگوی کرملین این اتهام را رد کرده و آن را بخشی از کمپاین ضد روسیه دانسته است.
صلیب سرخ بین المللی چهارشنبه اعلام کرده است که تیم‌هایی از جراحان و سایر متخصصین طبی را همراه با وسایل و ادویه مورد نیاز شدید به غزه می‌فرستد. این کمیته گفت که یک واحد 50 بستری را برای علاج مردمانی که از اثر جراحات فیر مرمی در خشونت‌های اخیر در سرحد با اسرائیل رنج می‌برند ایجاد می‌کند. نیروهای اسرائیلی حداقل 115 فلسطینی را از ختم ماه مارس تا حال به قتل رسانیده که این کار اسرائیل انتقادهای شدیدی را همراه داشته است. اسرائیل حماس را برای ازدیاد خشونت مسئول می داند و می گوید که این کار را برای حفاظت از سرحداتش به اجرا در آورده است. برخوردها در سرحد بین اسرائیل و نوار غزه چهارشنبه بعد از آن فروکش کرد که آتش بسی به میانجیگری مصر با اسرائیل نافذ گردید. مقامات اسرائیل از کدام موافقتنامه سخن نمی زنند، ولی می گویند هرگاه خاک اسرائیل تحت حمله راکت و هوان قرار نگیرد، آنها نیز از گشودن آتش به سوی فلسطینیان با خواهند وزید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید حکومت برای مذاکرات با نیروهای دموکراتیک از حمایت ایالات متحده برخوردار است، آماده است، اما هرگاه این برخورد به ناکامی بیانجامد در این صورت او چاره جز تسخیر ساحات تحت کنترل این نیروها ندارد. اسد در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی روسیه امروز پنج شنبه گفت که بخشهایی از خاک سوریه در شمال و شرق سوریه که در آنها متحدین کردی و عرب تسلط دارند یگانه مناطقی هستند که در آن از آغاز منازعه در سال 2011 بدین سو مشکل موجود است. وی از حمایت ایالات متحده انتقاد کرده و گفت که حکومت سوریه این مکلفیت را دارد تا سرزمین های خیش را آزاد ساخته و امریکاییان باید سوریه را ترک بگویند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال برمیگردیم به گزارش‌های از افغانستان. مقامات پلیس هلمند از وقوع انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری خبر می‌دهند. لحظات قبل از آغاز برنامه در زمینه مصاحبه با خبرنگار ما عزیز الله پوپل انجام دادم که پیشکش می‌گردد. آقای پوپل، آیا انفجار موتر توسط کدام مهاجم انتحاری انجام شده یا از طریق ریموت بوده، چه وقت و در کدام محل رخ داده؟
بله، این یک حمله انتحاری بودن. نیروهای امنیتی ولسوالی گرشک هلمند میگویند که فرد انتحار کننده میخواستند که موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یا هم در داخل تعمیر ولسوالی انفجار بده که نیروهای امنیت ملی در قراول ولسوالی گرشک این موتر شناسایی کرده، زمانی که بالایشان فایر صورت میگیره در این زمان این موتر هم انفجار میکنه که در نتیجه خود فرد انتحاری به گفته اسماعیل خپلواک قماندان امنیتی ولسوالی گرشک در این حمله امی فرد انتحار کننده کشته شده و همچنان پنج نفر از نیروهای امنیتی که سه تن آنان پلیس و دو نفر هم از نیروهای امنیتی ملی هستند، اینا در این رویداد زخم برداشته است و به کسی دیگر میگه که آسیب نرسیده است، اما این رویداد در منطقه یک داد خسارات مالی نیز به میان آورده است.
کسی یا گروه تا به حال مسئولیت رویداد به عهده گرفتن؟
نه خیر، ولیکن پیش از این مسئولیتی همچون واقعات را مخالفین مصالح دولت به طور مشخص طالبان مصالح مسئولیتی همچون رویدادها را پذیرفته است، اما در این مورد کسی کدام تصریح نکرده است.
و در مورد عملیات خاص کماندوهای افغان برای رهایی زندانیان طالب، آخرین یافته ها چی را نشان میدن؟
کماندان قلی اردوی 215 میوان مستقر در هلمند جنرال ولی محمد احمدزی و گفتند که مقامات اردو یا مسئولین اردو یا به طور مشخص اینا از شهر لشکرگاه مسئولین یا هم تیم تحقیقاتی پلیس و امنیت ملی رو خواستن تا از ای زندانیایی که از جنگ طالبان مسلح آزاد شده است تحقیقات کنند و به گونه مشخص هر یکی از اینا را به محل خود بفرسته، ولیکن وی گفتن که در مابین این کسا که نزد طالبان مسلح زندانی بودن پنج زن نیز در مابین این آزاد شدگان میگه که شامل هستن و چون نیروهای اردوی ملی کارمندای زن نداره از خاطر از تیم تحقیقاتی پلیس لشکرگاه اینا خواستن که یک تیم پلیس های زن به قلی اردوی 215 بفرسته تا از این جریان اینا تحقیق کنم و بعدا این مابوسین را همه ایشان نگه که به فامیله ایشان محول میشه. اما جنرال ولی محمد احمدزاده گفتن که در مابین این کسا که رها شده، گرچه این خودش گفتن که 105 نفر آزاد شده، اما خود وزارت دفاع باز با پخش اعلامیه ای را 103 نفر خوانده است، ولیکن وی گفتن که در مابین این محبوسین که از چنگ مخالفین مصالح دولت آزاد شده است، 92 نفر که هستن اینا افراد ملکی هستن و متباقیش یک تعداد از افراد پلیس هستن و یک تعداد هم از افراد پلیس محلی هستن که از ولایت‌های مختلف هستن.
و حرکتی هم از سوی فعالان صلح در هلمند برای انداخته شده بود، این به حرکت به کجا رسیده؟ اطلاعات در دست داره؟
بله، راجع به این موضوع هم اخیر یافته‌های ما این هستن که به فعالان مدنی که به خاطر صلح راپیمایی کرده یا هم پایپیاده از لشکرگاه به طرف کابل حرکت کردن، تقریبا 2 روز در مربوطات ولایت زابل در ولسوالی شاجی بودن که آخرین ولسوالی ولایت زابل هستن در مرز با ولایت غزنی، و از ولسوالی شاجی زابل هم یک تعداد جوانان امرایشان یک جای شده و تعدادش هم تقریبا در حدودی چیزی کم 20 نفر هستن، اما جوانان یا مکسایی که علاقمند می باشه امرایشان یک جای می باشه و می صدار امرایشان بدرگه می کنن و به طرف کابل و سفر خود ادامه می ده.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در مورد سفر دوروزه رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شمال افغانستان و سخنرانی وی در حضور منصوبین ارشد اردو، توجه شما را به مصاحبه با میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا جلب می‌دارم. آقای بیژن، لطفاً برای ما و شنونده‌های عزیز بگویید که رئیس جمهور امروز سخنرانی داشتند. در این سخنرانی‌های خود چی گفتن؟ با کی‌ها دیدار کردن؟ هدفشان چی بوده؟
رئیس جمهور اشرف غنی پس از اینکه دو پروژه برق در ولایت بلخ در شمال افغانستان با شماری از مقام‌های محلی و مقام‌های نظامی در شمال شمال شرق دیدار کرد، هدف از سفرش بررسی وضعیت بجا شده ها و سیلاب زده های اخیر در شمال افغانستان رو کرد، اما بحث اساسی روی جلوگیری از حضور زورمندا و افراد مسلح غیر مسئول عنوان کرده بود در این سفرش، و تاکید بری داشت که مقام های امنیتی به خاطر تامین امنیت باید جلو افراد را بگیره که سلاح های غیر قانونی داره و همچنان به خاطر منافع شخصیشان دست به شورش و شورشگری میزنن.
بله، و نگرانی های از نفوذ زورمندا در منطقه وجود داره، به خاطر جلوگیری از این آیا اقدامات هم تجویز شد؟ چیزی گفته شد؟
نگرانی های جدی که از آدرس زورمندا در شمال شمال شرق هست اونی است که گروه های رصفگن به ویژه طالبان دایشان با استفاده از حضور و موقعیت زورمندای محلی دست به جذب افراد میزنن و امنیت در شمار از ولایتشان مطابق خاصشان به چالش میکشند.
و در بخش وضعیت بیجا شده های داخلی، اگر یک کم روشنی بندازین، اونا در چی وضع قرار دارن؟ آیا کمک های برشان رسیده یا خیر؟
خب ما در شمال افغانستان در ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل بیجا شده های ناشی از سیلاب زده ها سیلاب داریم که اینا در مراکز شهر زندگی دارند، با وجود کمک های برای بیشتر از 3000 خانواده توزیع شده، ولی هنوز هم شمار از بجا شده ها در داخل شهر شبرغان و ولایت فاریاب حضور دارند که نیاز به کمک است دارند، و همچنان شمار از بجا شده های داخلی ناشی از نامنی ها از ولسوالی درزاب جوزجان در بخش های درومی شهر جوزجان حضور دارند.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارهای مقدماتی پایپلاین گاز تاپی در بخش ماینپاکی و سروی های زمین شناسی و محیط زیست در بعضی از مناطق افغانستان تا 90% پیش رفته است. خلیل نورزایی در زمینه چنین گزارش می دهد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان که در رأس یک هیئت بلند رتبه به ولایت هرات سفر کرده، بعد از دیدار با مردم و بزرگان مناطقی که پایپلاین گاز تاپی از این مسیرها می‌گذرد، از پیشرفت کارهای ابتدایی این خط لوله گاز خبر داد. نرگس نهان روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با محمد آصف رحیمی والی هرات گفت کار در بخش‌های مختلف این پروژه منطقوی به شدت در 5 ولایت افغانستان ادامه دارد و تا به حال با فراهم نمودن زمینه کار برای دست کم 1200 تن از جوانان توانسته به رشد اقتصادی مردم کمک کند.
پیش بینی می است که بین 6 الی 7 میلیارد دلار به خاطر از پایپلاین به مصرف میرسند و محاسبه ابتدایی ما نشان میده که بین 2 الی 3 میلیارد زی در داخل افغانستان مصرف میشه و منایزی است که یک تعداد زیاد شرکت های موشوم پروژه در قسمت از کارهای مختلف از این پروژه گرفته میتونن، یک تعداد زیاد جوانان به خیر صاحب کار میشن و مطابق از این روند اقتصادی آیسته آیسته به چرخش در میآیم. ما نظر به گزارشی که دیروز امرای شرکت های افغانی که از طرف تپیل متر استخدام شدن، اونا نظر به گزارش که بر ما دادن گفتن که تا به حال اونا قادر به شدن که 1200 جوان در بخش های مختلف استخدام بکنن.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز نشر خبرها مبنی بر کندی روند کار و تأخیر در اجرای پروژه تاپی در ولایت های هرات، فراه، هلمند، نیمروز و کندهار را غیر واقعی خواند. آقای رحیمی گفت مسئولان شرکت های پیش برنده کار پایپلاین گاز تاپی در افغانستان از پیشرفت کار سروی های زمینی، هوایی، تکنیکی، محیط زیستی، ماین پاکی و امور استملاک از 40% تا 90% در تمام ولایات مسیر این خط لوله گاز اطمینان دادند.
این شرکت ها یک کمپانی افغانیستن، اینا دو قسمت کار گرفتن، یکی سروی و همکاری در استملاک اراضی مسیر و همچنان سروی تکنیکی مایندوبی رو پیش میبرن. بیش از 90% کار خود تکمیل کردن، فقط یک قسمت کارشان در هلمند باقی مانده. کمپانی دومی که یک کمپانی عربی است، بخش محیط زیستی رو کار میکنن، کارشان تقریبا 50% پیش رفته و یک کمپانی دیگه است که سروی های توپوگرافی رو پیش میبرن که اینا توسط سروی های هوایی است. یعنی اینا کارهای بسیار مقدماتی است که بدون از این اصلا کار ساختمانی و لوله گذاری اصلا شروع شده نمیتونه.
محمد رفیق شهیر آگاه امور در هرات نیز میگوید حکومت های عضو این پروژه با توجه به منفعت مشترک زمینه برای آغاز کارهای ساختمانی پروژه تاپی را تا حد زیادی در کشورهای خود فراهم کردند که این موضوع باعث شده تا روند کار در افغانستان نیز قوت بگیرد.
شرایط برای تطبیق تاپی آماده است، به خاطر که کشورهای زینف همه میخوان که در این عرصه همکاری بکنن و مانع کلی وجود نداره، فقط امکانات است که باید بانک آسیایی و پول برای دولت ترکمنستان که این پروژه را پیش میبره برای زبط هم انشاءالله این برنامه تطبیق میشه، نگرانی وجود نداره.
پایپلاین گاز تاپی بیش از 1800 کیلومتر طول دارد که از این میان بیش از 840 کیلومتر آن از خاک افغانستان میگذرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
و صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. بیش از 2000 فرد بیجا شده که در ایالت کرن میانمار به سر می برند یک بار دیگر مورد خشونت ها قرار گرفتند. نظامیان با اعمار یک جاده نظامی و داخل شدن به مناطقی که توسط گروه های مسلح کنترل می شود، آتش بس سال 2015 را نقض کردند. گزارش استیو سنفورد خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
مردم محل در قریه کاوروبانتای غذا و آب آشامیدنی را با اقارب تازه وارد شده به منطقه سهیم می سازند. نامودی وا که 16 سال قبل توسط سربازان میانمار در ناحیه شکم مجروح شده بود، نیز از درگیری ها فرار کرده است. او امیدوار بود که بعد از آتش بس سال 2015 به خانه خود برگردد، اما بازگشت سربازان در منطقه در ماه مارچ همه امید وای را نقش بر آب ساخت.
بعد از آتش بس فکر کردم که همه چیز خوب می شود. تصمیم گرفتم که دوباره به خانه اصلی خود برگردم، اما اوضاع بدتر شده بود. ما مجبوراً قریه خود را ترک کرده و فرار کردیم.
در حالی که موسم باران در راه است، بیجا شدن افراد هزاران تن را در معرض امراض متعدد و گیرماندن در درگیری ها قرار داده است. این در حالی است که قرار بود که 14 بند آب در امتداد دریای سالوین اعمار شود، اما گفته می شود که برق تولید شده این بندها به خارج از کشور فروخته می شود. گروه فعالین محیطی و شبکه اقدام اجتماعی می گوید که این طرح برای مردم کارن مؤثر نخواهد بود و برنامه های انکشافی ریشه همه مشکلات است که هیچ سودی برای مردم نمی دهد.
The Burmese army wanted to build mega development project in our area.
دلایل بیجا شدن مردم این است که اردوی بر ما می خواهد تا پروژه های بسیار بزرگ انکشافی را در این منطقه روی دست گیرد و به خاطر عملی سازی این برنامه ها تدابیر امنیتی را افزایش می دهد.
یک مقام اتحادیه ملی کارن می گوید که اردوی میانمار به گونه موقتی توافق کرده است که اعمار این جاده نظامی را متوقف می سازد و به مردم قریه اجازه می دهد که برگردند. اما یک مقام محلی کارن می گوید که نیاز به اقدامات عملی است. صدای امریکا نتوانسته است تا نظریات مقامات دولتی میانمار را در این زمینه با خود داشته باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با کیم یانگ چال نماینده ارشد و فرد دست راست رهبر کره شمالی بعد از صحبت در ضیافت شام دیشب دیدار و مذاکره می کند. همکار ما سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با کیم یانگ چال نماینده ارشد و فرد دست راست رهبر کره شمالی ملاقات و مذاکره کند. نماینده ارشد رهبر کره شمالی بعد از ظهر دیروز به نیویورک رسید. با وجود آنکه آقای پامپیو و کیم یانگ نان شب را با هم صرف کردند، اما هیچ کدام با خبرنگاران صحبت نکرد. با گفته مقامات آمریکایی، هدف مذاکرات امروز میان هر دو طرف بحث روی این است که آیا رهبران آمریکا و کره شمالی به تاریخ 12 ماه جون ملاقات خواهند کرد یا خیر. این دیدار که در سنگاپور پلان شده بود، هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آن را لغو اعلام کرد.
ما با آمادگی های خود برای دیدار میان رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی ادامه می دهیم. طوری که رئیس جمهور گفته است، اگر این دیدار صورت بگیرد، ما آماده خواهیم بود.
با گفته سخنگوی قصر سفید، مذاکرات میان یک هیئت آمریکایی و مقامات کره شمالی نیز مثبت بوده و ادامه خواهد داشت. مذاکرات میان هر دو طرف در ساحه یا زون غیر نظامی کره از چند روز به این سو جریان دارد. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز به پیونگ یانگ رسید. آقای لاوروف در دیدارش با همتای کوریاییش پیشرفت‌های دیپلماتیک اخیر پیونگ یانگ با شمول تلاش برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا را ستود.
ما از تماس‌هایی که در چند ماه اخیر میان کره شمالی و جنوبی و میان کره شمالی و آمریکا انکشاف یافته است استقبال می‌کنیم. ما از دیدارهایی که میان پیونگ یانگ و سئول و همچنان از دیدار پلان شده میان رهبران کره شمالی و آمریکا نیز استقبال می‌کنیم.
وزارت خارجه روسیه گفته است که هدف از سفر سرگی لاوروف به کره شمالی بحث روی موضوعات عمده دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی می باشد. پس از سال 2009 این نخستین سفر آقای لاوروف به کره شمالی می باشد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.